بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. میگن از بعضی از روایات کراهت غیر مؤمن استفاده میشه، ایشون چرا کراهت رو امام اشاره نکردن؟ معمولا گاهی استحباب میگن، گاهی نقطه مقابلش کراهت رو میگن، چون در بسیاری از جاها با هم تلازم داره، استحباب با عدم کراهت یا عدم استحباب با کراهت، و لذا یه طرفشون میگن یه طرف نمیگن. یک نکته قبل از آنی که وارد در بحث بشم از کنم، در باره عده مطعه، عده وفات، قول 4 ماه و 10 روز داشتیم، قول 2 ماه و 5 روز داشتیم، قول 45 روز داشتیم. یکی از آقایون نوشته که این شماره روایات مثل این که عوضی شده. اون چه من اینجا نوشتم و تطبیق کردم دیشب هم دیدم همینه. 45 روایت 3 باب 52. ببینید شما هم همینطور نوشته یا غیر از این. و 2 ماه و 5 روز 65 روز هم 4 باب 52. 45 روز 3 52، 65 روز 4 52. همینطور نوشتید یا غیر از این؟ اونایی که نوشتن بله 4 ماله 45 روز. این درست کنید، من که اینجا 3 نوشتم، 45 روز 3 52 هست و 65 روز رو 4 52 نوشتم. اگر غیر از این نوشتید درست همینطور دیگه، پس درست نوشتیم دیگه. حال چی نوشتید شما؟ از اول درست 45 روز 4 نوشتی، 3ش کنید. نه قائل نداره. خب بگذرم، 45 روز 3 52 هست، 65 روز 4 52. من اینجا همین نوشتم، من نمیدونم در درس چه گفتم و چه نوشتید. و اما بحثمون در مسئله 17 از مسائل عقد موقت، کتاب النکاح تحریر الوسیله بود. بحث در این بود که مستحب است 3 کار انجام بده: یکی انتخاب مؤمنه، دوم عفیفه. درباره مؤمنه یعنی پیرو مکتب اهل بیت در بحث گذشته مفصل صحبت کردیم که استحباب اختیار مؤمنه دلیلش چیه. و اما درباره عفیفه، بازم ارسال مسلم شده در کلمات اصحاب، ارسلوه سال المسلمات، این آیون که گفتن. و یه روایت هم بهش استدلال کرده ام که متاسفانه روایت ضعیفی هست. الان عرض میکنم خدمتتون. روایت ابو ساره است، حدیث 2:6 از ابواب عقد موقت، 2:6 از ابواب موقت متعه. روایت راوی ابو ساره است، ضعف روایت مال خود ابو ساره است. ابو ساره مشهول الحاله، جز مجاهیله. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام انها، سألت ابا عبدالله انها از چی؟ یعنی المتع. فقال لی حلال، امام صادق فرمود حلاله. بعد اضافه کرد امام فلا تزوج یا تتزوج، هر دو نسخه است، فلا تزوج الا عفیفه، ازدواج با عفیفه بوده باشد. بعد هم امام استدلال به آیه قرآن فرمود ان الله عز وجل یقول والذین هم لفروجهم حافظون، یعنی از غیر عفایف، طرف عفیفه باشه. حافظون یه معنی وسیعی داره، حافظون عن الزنا، حافظون عن غیر العفایف، حافظون من کل، خلاصه ما یمس کرامت الانسان. ادامه رو دقت کنید. یقول ان الله عز وجل یقول والذین هم لفروجهم حافظون فلا تزع فرجک حیث لا تأمن على درهمک فلا تزع فرجک حیث لا تأمن على درهمک. در تفسیر جمله اخیر احتمالاتی هست که حالا عرض می کنم. اما اصل روایت سند که خب مشکل داره چون مجهوله، اما دلالت خوبیه، بلکه ظاهرش وجوبه، نه تحریمی ظاهرش. فلا تزوج الا عفیفه، النهی ظاهر فی تحریم، ظاهرش حرمت، مخصوصا استدلال به آیه قرآن کردن که اون هم ظاهرش همینه، والذین هم لفروجهم حافظون. نه، مؤمنه رو مثل این که دیروز توجه نکردید، مؤمنه یعنی تابع مکتب اهل بیت. هر کسی که تابع مکتب اهل بیت شد لازم نکرده 100% عفیف هم باشه. اجازه بدید، بسیار خوب، آیه شریفه که میگه والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، مگر در اونجا من یه وجوب ازش نفهمیدم؟ وجوب فهمیدم. بنابراین روایت اگر سند میداشت ظهور در وجوب دارد و نهی تحریمی از غیر عفایف. اللهم الا ان یقال، به این که ما قائلی به حرمت نداریم، در مسئله آینده هم مسئله 18 هم خواهد آمد. حرمت غیر عفائف دلیلی نداریم، لذا هم شده بر کراهت و انتخاب عفیفه بر استحباب. خب این اشکالی است که شما به امام دارید میکنید. امام صادق علیه السلام میگه چرا به این آیه استدلال کردید شما؟ این آیه درباره غیر ازواجه، اینجا زوجه است. منظور امام صادق علیه السلام این است که حافظون معنی وسیعی دارد، یکی حافظون از غیر ازواجه، یکی حافظون از زوجه غیر عفیفه است. امام میخواد این میگه اجازه بدید حالا. و اما روایت و اما اجازه بدید، خیلی خوب، دلیل بر حرمت میگن خلاف اجماعه، اجماع داریم بر عدم تحریم. و اما ذیل روایت که میفرمود لا تزع فرجک حیث لا تأمن علا درهمک، این عبارت چه معنی دارد؟ مرحوم صاحب حدائق در جلد 24 صفحه 128 سه تا احتمال درباره این جمله داده. تفسیر اول از تفاسیر سگانه این است که تو هنگامی که درهم بخوای بدی به یه آدم فاجره نمیدی، آدم آلوده رو برای انتخاب اموالت یعنی امانت مال انتخاب نمی کنی، اما امانت ناموسی رو چطور برای غیر عفیفه قائل میشی؟ معمولا جان است و ناموس است و مال، نوامیس انسان مقدم بر اموال اوست. تو حاضر نیستی امانت مالتو بذاری دست یه فرد بی بند و بار فاسد الاخلاق، حالا میخوایی مسائل ناموسی رو در اختیار او بگذاری و او رو امین بدانی به عنوان یه زوجه. فلا تضع فرجک حیث لا تأمن علا دراهمک، آیا به اندازه 4 درهم هم قیمت نداره این مسائل مربوط به نوامیس؟ نه، فرجک یعنی اونو انتخاب نکن برای همسری، انتخاب نکن برای همسری، معنیش اینه. و اما تفسیر دوم، تفسیر خیلی بعیدی، این است که جایی نرو که ممکن است این دراهم تو رو بگیرد و فرار کنه و وفای به عقد هم نکنه. به سراغ مرعه بی بندوباری نرو که ممکنه دراهم تو برداره و فرار کنه و وفای به عجل مدت نکنه. خیلی بعیده لا تزع فرجک حیث و لا تأمن علا درهمک، باید بگه لا تأمن علا درهم. و اما احتمال سوم این است که ممکن است از این زن فرزندی برای تو به وجود بیاد، نطفه خودت را در جایی قرار نده که در باری 4 درهم به او اطمینان نمی کنی، آیا نطفه را در او قرار می دهی؟ در واقع تفسیر سوم مکمل تفسیر اوله و مرادم همینه که در مسائل ناموسی و مسائلی که منحل ولد و همسال اینها هست و همسری اینها، اطمینان نکن، این فرد آلوده ایه، خب فردا ممکنه با دیگری بره، تو اموالت را اختیار رو نمیگذاری به عنوان اینکه آدم نااهلیه، خب به عنوان همسری انتخاب کردی، فردا خیانت به تو میکنه، تداخل میاه میشه، چنین میشه، چنان میشه. فعلا هزا ما سومی رو مکرر اولی میدانیم و تفسیرم همینه، نه تفسیر دومی. خب حالا اون اشکالات جنبی رو بذارید کنار، آیات و روایاتی که محل بحث، اینایی که محل بحث بحث کنیم، اونا خارج بحث. انما الکلام در این مطلب، آقایون فقط به این یه روایت ابو ساره استدلال کردن، در حالی که در باب هشت چنان که خواهد آمد در بحث فردا انشاءالله، مسئله هجدهم، روایات متعددی داریم که از زن فاجره نهی میکنه. چرا اونا استدلال نکردن؟ تکرار میکنم، در باب هشتم، این باب ششم بود، در باب هشتم روایات متعددی وارد شده که از نکاح متعه فاجره نهی میکنن، نهی میکنن. خب به اون چرا استدلال نکردن؟ فقط یه نونه روایت ابو مریم و روایت ابی ساره رو چسبیدن بهش، اون هم روایاتی است که میگه زانیه فاجره ممنوع است نکاح موقت با اونها، چنی چنان. چرا استدلال بون نکردن؟ بله اونا دلالت خوبی داره، میرسیم، بعضی حرمت ازش فهمیدن، کراهت که ما میفهمیم ازش، دلالتش هم خوبه، متضافر هم هست. من تصور میکنم، احتمال میدم بین غیر عفیف و فاجره فرق گذاشته. عفت دو معنا داره، خوب دقت کنید، یه عفت در مقابل آلودگی به فحشاء، آلودگی به فجور و زنا، یه معنی عفت. یه معنی دیگری هم عفت داره، میگن فلان زن عفیفه، حجابش خوب حفظ میکنه، با نامحرم تماس نداره، نمیدونم شوخی نمیکنه با نامحرم، مزار نمیکنه، اینا هم نشانه عفت میگیرن دیگه. ما بیایم بگیم این مسئله عفیفه که میگه در مقابل زنان بیبندوباره، ولو فاجره هم نباشن، مسئله هجده درباره فاجره است که میاد، اون روایات مال مسئله هجده است. اینجا تعبیر به عفیفه داشت، عفیفه در مقابل زن بیبندوباره، ولو آلوده به فحشا هم نباشه. خیلی زنان هستن، ما میگیم در این حال فاجره هم نیستن. پس نکته این که اون همه روایاتی که به روشنی دلالت بر نهی از ازدواج با فاجره و زانیه می کنند استدلال نکردن، بگیم فرق گذاشتن بین مسئله عفت و لا عفت و بین مسئله فجور و لا فجور، و الا نکته دیگری در اینجا به نظر نمیرسه. اگر ما فقط عفت در مقابل فجور رو امثال ذلک بگیریم، خب اون روایات بهتر از این روایت ابی ساره است. خب و اما بدیم سراغ نکته فرع سومی که داشتیم و اون استحباب سؤال عن حالها. فرمودن مستحب است قبل از آنی که عقدی میخواند از او سؤال کنند انت ذات بعد ام لا، انت فی عده ام لا، سؤال کنیم. میرسم الان این را مطلبیست که صاحب مسالک داره میرسیم. توجه دارید؟ سؤال کنن درباره این زن که آیا ذات بعد است، آیا فلعده است، آیا نیست. این استحباب هم که قبل از عقد، لا بعد العقد، این استحباب هم در کلمات ارسال مسلمه. سب و روایتی هم بهش استدلال کردن که اون روایت از نظر سند خوب است و از نظر دلالت هم خوب. رحمت کنید، روایت ابو مریم که سابقا نقل کردیم، روایت چند بود؟ روایت ابو مریم بله یک باب شش. ببینید این روایت یک باب شش، روایتو میخونم سندشو. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، هر دو بزرگوار ثقه، عن احمد ابن محمد، ممکن احمد ابن محمد ابن عیسی باشه یا محمد ابن احمد ابن خالد، علا کل حالین ثقه هست. عن ابن محبوب که از اصحاب اجماعی، عن ابان که از اصحاب اجماعی، عن ابی مریم که از ثقات، عن ابی جعفر علیه السلام انه سئل عن المتعه، سؤال شد از متعه، فقال ان المتعه اليوم لیست کما کانت قبل اليوم، امروز متعه با دیروز فرق کرده. چرا؟ انه نکن یوم اذن یؤمن یا یؤمن، که گفتیم دو احتمال داره، احتمال یؤمنش یعنی امن و امان باشن از انحرافات و آلودگی ها بیشتره، یعنی مؤمنه باشه، دلیل بر مسئله اولا میشه در مقابل غیر مؤمنه، پیرو مکتب اهل بیت باشه. و الیوم لا یؤمن، امن و امان نیستن یا مؤمنه نیستن، شاهد بر سر یؤمن و لا یؤمن نیست، شاهد بر سر این زیل روایته، فسألو عنهن، فسألو عنهن، از اونها سؤال کنید. در اینجا بحث در این است که از اونها سوال کنید یعنی چی؟ یعنی از خودشون سوال کنید یا درباره اونها سوال کنید؟ خدا میشه، یعنی برای تحقیق کنید یا نه از خودش سوال بکن چه کاری؟ در عده نیستی، ذات بر نیستی. برای روشن شدن جواب این سوال باید بریم کلمه سأله رو در لغت ببینیم. ببینید سأله در لغت دو معنی داره، یکی به معنی تقاضا کردن، یکی به معنی سوال کردن. اگر به معنی تقاضا و طلب باشه، سأله یعنی طلب، تقاضا کرد، دو مفعول میگیره بدون حرف جر. سألت الله تعالی شفاعک، از خداوند تقاضا کردم تو رو شفا بده. دو مفعول بدون حرف جر داری. سألت الله تبارک و تعالی ان یطول عمرک، اسأل الله العافیه. دو مفعوله، الله مفعول اول، العافیه مفعول دوم، بدون حرف جر. این سؤال به معنی طلب، تقاضاست. اما یه سؤال به معنی سؤال و جوابه، پرسش. اگر سؤال به معنی پرسش در مقابل جواب باشه، یه مفعول میگیره بدون واسطه، یه مفعولم میگیره با ان، حرف جر. میگیم سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن المتعه، دو مفعول داره. مفعول اول ابا عبدالله بدون حرف جر، مفعول دوم با حرف جر، سأل تو ابا عبدالله عن المتعه. مفعول اول کسی است که مورد سوال واقع میشه، مفعول دوم چیزی است که از آن سوال میکنن، چیزی است که درباره اون سوال میشه. بنابراین این روایت که میگه بله و سوال عن حالها، این معنیش این نیست از خودش سوال کن، این معنیش این است تحقیق دربارش کن. عبارت روایت این فسألو عنهن نداره، فسألوهن، فسألو عنهن یعنی دربارش تحقیق کنید. ملاحظه میکنید این ریزکاری های ادبی یه ذره این بر اون بر میشه، معنی متفاوت میشه که ما بدونیم این سوال دو معنی داره. یه معنیش دو مفعول بدون واسطه میگیره، یه معنیش که مورد بحث ما هست معنی پرسشه، یه مفعول بلا واسطه میگیره، یه مفعول به واسطه حرف جر میگیره. مفعول بلا واسطه شخصی است که از این سوال میکنن، مفعول بالواسطه چیزیست که در بارش تحقیق میکنن. این چیزیست که تصریح در متون لغت شده. فبنان علا زالک، میریم سراغ کلام صاحب مصادق. صاحب مصادق میگه بعضیا گفتن از خود اونا سوال کنید، در حالی که روایت نداره از خودشون سوال کنید. ایراد میکنه به کسانی که گفتن از خود اونها سوال کنید. البته حق با مرحوم صاحب مصادقی گاهی در باره اونا سوال از مردم سوال میکنی. بله قبول کنید یه مسئله است، مستحبات عمل کردن یه مسئله، جواز با استحباب دوتا. ببینید بنابراین فسألوا عنهن در باره اونا سوال کنید آیا عامه یا خاصه، یعنی یا از خودشون از غیر خودشون یا حتما از غیر خودشون. بعضی گفتن از غیر خودشون، از خودشون لغوه، چه فایده از خودش سوال کنی؟ ولکن الانصاف این از گاهی از خود شخص هم سوال کردن مسائل رو واضح میکنی. بازجویی ها چیه؟ از خود شخص سوال میکنن زیر و بالا این ور اون ور میگه، معلوم میشه آدم صادقیه یا آدمیست غیر مطمئن. خیلی متهمه، متهمه چهار تا سوال کنی ازش، حالا معلوم میشه این چه کار است. اونهایی که واردن به اشخاص، خیلی اوقات شده اشخاصی رو مثلا ما میخوام استخدام کنیم برای چیزی فلان این ها، میاده میشود 7-8 تا سوال از خودش میکنیم، مثلا معلوم میشه سوالم این در همون مجلس اول معلوم میشه. مثلا اگر طرف آدم توداری نباشه، آدم های معمولی ساده 4 تا سوال که ازش بکنیم معلوم میشه چی کار هست. مثلا دارای عده نبودی، قبلا شوهر داشتی نداشتی، چند مدت جدا شدی، کجا بودی کجا نبودی، اسمش چی بود چی نیم، باید چهار از این سوال هم میکنی معلوم میشه این علکی داره میگه. میخوام بگم گاهی از خودش هم معلوم میشه، گاهی هم از غیرش. آدم تو داریه به این زودی باطنشو بروز نمیده و در این صورت خیلی خوب تحقیق نهایی نیست، میگن همه اسرار مردم که نمیدونن، تحقیق به اندازه متعارف تحقیق میکنن، به اندازه متعارف. اگر یه آدم سیاستمداری توداری باشه خب از خودش هیچ نمیشه. ضرب المثلی هست، میگن اگر از آدم سیاستمداری سوال کردی که فلان برنامه رو انجام بده، اگر گفت چشم انجام میده، احتمال بده انجام میده، احتمال بده انجام نمیده. اگر گفت فکرش میکنم، یقین داشته باش انجام نمیده. اگر گفت انجام نمیدم، بدون سیاست مدار نیست که جواب منفی به این سریعی میده. حالا آدم هایی که تو دارن نمیشه خیلی فهمید، من افراد عادی 4 تا سال علا کل حال این روایت فسألوهن نداره، فسألو عنهن نداره، تحقیق با دش بکنیم. از خودش میتوانیم چیز در بیاریم، بسم الله نمیتوانیم، بسم الله. بله میگن استحباب مربوط به شخص متهم است یا آدم مأمونه. البته استحباب در جایی است که مأمونه نباشه. خب من این رو مطرح بکنم که ان شاء الله الرحمن روی این فکر رو مطالعه کنید. در مورد بله در مورد بله بله
در مقابلش اگر نهی باشد او هم نکرد اون موقع بله
در مقابل این روایات، روایاتی است که دلالت میکند سوال نکنید. روایات ها چیکار کنیم؟ این یه روایت گفت سوال کن، روایت معتبر اما روایات متعددی داریم که میگوید سوال نکنید. این روایات من دونه دونه میخونم براتون، ولیکن یه دقتی هم دربارش بکنید. روایات که میگه سوال نکنید غالبا مربوط به بعد از ازدواجه، میگه حالا که ازدواج کردی دیگه سوال نکن. آیا روایتی داریم که بگوید قبل از ازدواج سوال نکن که تعارضی پیدا کنه به این بحث ما، یا روایتی که قبل از ازدواج بگه سوال نکن؟ نداریم، همش مربوط به بعد از ازدواجه. مطالعه میفرمایید و همچنین مسئله 18 را برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.